اصلاحات زیرساختی و در واقع دنبالش هستن، یک وضعیت در واقع ناهنجار رو تو کشور دارن ترسیم میکنن و الغا میکنن که درست نیست، و اونم در راستای در واقع برسازی گفتمان خودشون هست که بتونن جریان ها و توده ها رو همراه خود داشته باشن و بتونن رأی داشته باشن.
تغییر ساختار منظورتون تغییر قانون اساسیه؟
ببینید گروه هایشون در واقع دنبال این بحث هم هستن، مطرح میکنن که حالا تو نکاتی از قانون اساسی تغییراتی صورت بگیره یا اصلاحات زیرساختی تو بعضی از امور در واقع انجام بشه، و به نوعی بحث اصالت بخشی به فضای آنلاین رو دارن، چون که تو اون فضا میتونن کنشگر فعال باشند و معتقد هستن که در واقع دولتی که توانا باشه میتونه مشکلات رو حل بکنه. احزاب شاخصی که در واقع ذیل این جریان همون پیشرو و تندرو و رادیکالی که تو جریان اصلاحات ما میتونیم نام ببریم مشارکت هست، که حالا بعضی از اینا در واقع لغو مجوز هست، ولی ما چون که تو فضا کنشگر فعال هستن، حالا حتی تعداد اندک، به خاطر اینکه کامل تشریح بکنیم اسامیشون مطرح میشه. مشارکت هست، اتحاد ملت هست، مجمع ایثارگران هست، سازمان مجاهدین انقلاب هست. افراد شاخصی که ما میتونیم ذیل در واقع این جریان رادیکال نام ببریم، آقای تاجزاده هست که اعلام کاندیداتوری کرده، آقای علوی تبار هست، آقای جلایی پور هست، جناب آقای صفایی فرهانی هست، آقای اصغرزاده هستش، که به نوعی در واقع اینا هر کدومشون با طیف‌های ذهنی خاص و رویکردهایی که با هم تقسیم بندی کردن کنشگر فعال هستن تو صحنه و با فکت‌های مختلفی که ارائه می‌کنن به افکار عمومی به دنبال در واقع جذب آرا و مؤثر بود نقش ایفا کردن نقش مؤثر تو صحنه انتخابات هستند. جریان تحول خواه تو دل اصلاحات هستش که در واقع دنبال اینا هم دنبال یه اصلاحات ساختاری هستن، ارتباطات خوب رسانه‌ای و شبکه‌ای دارند، تو بحث در واقع فضای مجازی و رسانه دارای قدرت تخریب انتقادی هستند و در واقع توانایی ایجاد چالش رو تو فضا دارن، یعنی به نوعی پروپاگاندای تبلیغاتی و عملیات روانی تو فضای رسانه رو تواناییشو دارن که بتونن محقق بکنند. خب افراد شاخص و جریان شاخصی که به اینا مرتبط هست مثل ملی مذهبی ها یا همون افرادی که ذیل نشریه ایران فردا جا میگیرند، و افراد شاخصی که هستن مثل آقای زیدآبادی و رحمانی که به نوعی موضع‌گیری های خاصی تو عرصه فعالیت سیاسی کشور دارن و سعی دارن که کنشگری خودشون رو تو موضوعاتی که همسو با اهدافشون هست به جد مطرح بکنن. بحث گروه بعدی، گروه در واقع که میتونیم دسته‌بندی بکنیم تو این دسته‌بندی چنگانه‌ای که من در واقع شکل دادم، بحث اعتدالیون هستش که در واقع توانشون رو بحث توالی برجام مد نظرشون هستش.
اعتدالیون جزء اصلاح طلبا محسوب میشن؟
ببینین نمیتونیم بگیم که نیستن، چرا که در واقع رأی سازمان رأیی که به دست آوردن تو ممزوج شدن با جریان اصلاحات بود دیگه، یعنی اعتدالیون الان ذیل جریان اصلاحات دارن تعریف میشن و دنبال تداوم این بحث هستن، یعنی دولت مستقر که شعارش بحث اعتدالی هستش به زعم بنده تلاشش بر این هستش که بتونه تو دولت آینده نقش داشته باشه و به نوعی بحث اعتدال رو تداوم بده، تلاش داره که الغای بن‌بست بکنه تو بعضی از موضوعات، استفاده از مخالفان و در واقع و کار رسانه‌ای روشون برای اینکه بتونه جهت‌دهی بکنه به افکار عمومی، آزادی‌های فرهنگی اجتماعی شعار میدن که بهره برداری بتونن بکنن، بحث دیپلماسی و موضوعات مرتبط با سلامت رو نشون میدن. خب به نوعی بحث در واقع رسانه‌ای و عملیات روانی هم روی ناکارآمد نشون دادن دو قوه مقننه و قوه قضایی مد نظرشون هست که بتونن اون سازمان رأی رو جمع‌آوری بکنن، یعنی مدلی که تونستن تو 92 جریان اعتدال به قدرت برسن و مدل چی بود؟ اون غیریت سازی از دولت در واقع مستقری که 8 سال تو قدرت بوده و وضع موجودی که حالا بر مبنای شرایط به وجود اومده بود. حالا در واقع فرار به جلوشون به چه شکل هستش، این که به جان که پاسخگو باشن در قبال موضوعاتی که اتفاق افتاده، خب اصلا قدرت حکمرانی و سیاست اجرایی کشور 8 سال در اختیار جریان اعتدال بوده دیگه، الان تو موضع در واقع فرار به جلو و ناکارآمد نشون دادن جریان رقیب هستن که بتونن در واقع گفتمان خودشون رو برسازی بکنن. احزاب شاخصشون هم بحث حزب اعتدال و توسعه هست. افراد شاخصی که ذیل این جریان ما میتونیم تشریح بکنیم، آقای ربیعی هست، آقای نوبخت هست، آقای واعظی هست، آقای صالحی امیری هستش. کاندیدای احتمالی در واقع این دوستان آقای ظریف و آقای لاریجانی هستش که من حالا تحلیلم این هستش که فراتر از آقای ظریف بیشتر تاکیدشون روی آقای لاریجانی هستش.
آقای ظریف گویا نمیان، یعنی گفته بودن اعلام کردن که
ببینید به هر حال ما تو پیش‌فرض‌ها و سناریوهایی که در واقع طراحی می‌کنیم و مد نظرمون هست، کلیه ظرفیت‌ها و عناصری که در واقع کنشگر و فعال هستن احتمالاتشون رو بررسی می‌کنیم. تو احتمالی که رو این بحث داریم آقای ظریف و آقای لاریجانی هست، ولی فکت ها و تحلیل هایی که در واقع یا کنش هایی که از جانب افراد شاخصی که تو جریان اعتدال و دولت مستقر ما میبینیم، این بحث رو تداعی میکنه که اونا بیشتر دنبال آقای لاریجانی هستن تا آقای ظریف، برعکس در واقع چیزی که در ظاهر مطرح میشه. تحلیل من این هستش که بیشتر دنبال آقای لاریجانی هستن، چون شاید تو اون معادلاتی که مد نظرشون باشه و صف‌بندی ها و گرایشاتی که باشه، فکر میکنم که به هم نزدیکتر بتونیم تعریفشون بکنیم. خب این در واقع دستبندی بودش که از احزاب اصولگرا و جریان‌های مؤثر، جریان مؤثر تو بحث اصلاحات خدمتون عرض کردم که تو صحنه در واقع رقابت انتخابات 1400 سعیشون بر این کنشگر فعال باشن، و خب زید اینا هم یک نهاد اجماع ساز تو جریان اصلاحات شکل گرفته که این گروه‌ها و دستبندی‌های مختلف ذیل اون نهاد اجماع سازم دارن فعالیت میکنن و کنشگر هستن که در نهایت با بازخوردهایی که از افکار عمومی و سطح جامعه میگیرن بتونن به یک اجماع برسن و خودشونو برسازی بکنن.
نهاد اجماع ساز دقیقاً منظورتون؟
ببینین به صورت رسمی یک نهاد اجماع ساز یا یک شورای در واقع مشورتی و شیخوخیتی از در واقع لایه‌های مختلف جریان اصلاحات شکل گرفته. ببینین همون بحث کاندیداتوری آقای سید حسن خمینی هم که در واقع تو همون سناریو و حرکت تو مسیر نهاد اجماع ساز جریان اصلاحات بود که به دنبال در واقع شکل دادن دو قطبی خاصی بودن داخل جامعه، که حالا اون سناریو ناکارآمد شد و نتونستن اونو جلو ببرن، و به زعم در واقع بنده انتشار فایلی هم که از جناب آقای ظریف صورت گرفتش بازم تو مسیر سناریوهای همون نهاد اجماع ساز هست برای در واقع برسازی گفتمان و دو قطبی سازی جامعه هستش. اگر سلام می‌بینین اونم میتونیم در واقع اینجا
اجازه بدیم
یک بحثی روش داشته باشیم.
جریان من نگران اینم که بحث اصولگراها رو نرسیم.
بله بله تمام. خدمت شما عرض کنم که خب جبهه انقلاب و اصولگراها رو ما بازم اونا رو یه دسته‌بندی در واقع چندگانه روشون داریم که حالا افراد و گروه‌ها و جریان‌های شاخصی که کنشگر هستن تو صحنه در واقع انتخابات، در کنار بحث شورای وحدت و شورای ائتلاف که شکل گرفته و به نوعی کاندیدای مختلفی رو دارن باشون دیدار میکنن و پیشنهادات مختلف تو بحث.
اجازه میدین قبل پیش از اینکه وارد بحث طیفای اصولگرا بشیم من یه سوالی بپرسم. از مجموع صحبت‌های شما به نظر میرسه که جبهه اصلاحات رو داخل جبهه انقلاب نمیبینین؟
نه اصلا به این شکل نیست. ببینین نکته این هستش که بحثی که جبهه انقلاب، ببینین به چه شکل تعریف میکنیم. ما یه جریان در واقع اصولگرا داریم داخل کشور، یک جریان اصلاحات که دوتاشون ذیل در واقع جبهه انقلاب تعریف میشن، یعنی ذیل انقلاب اسلامی تعریف میشن. فردی که در واقع کنشگر هست و میخواد در واقع تو عرصه انتخابات نقش ایفا کنه، حتما در واقع قانون اساسی و شقوق مختلف اونو پذیرفته و تو صحنه در واقع رقابت میخواد وارد بشه. من نمیدونم در واقع به چه شکل این مفهوم شما ایفاد کردین، چرا که در واقع تو عرصه سیاست کسی که اصلا پا میذاره به عرصه انتخابات اعلام در واقع کاندیداتوری میکنه ولو اینکه رادیکال باشه، تو موضع گیری که در واقع انجام میده، خب ممکنه ما یه جریان در واقع رادیکال تو جریان در واقع اصلاحات داشته باشیم، یه تو جریان اصولگرا هم داشته باشیم، افراد شاخص و خاصی باشن که مواضعی که اتخاذ میکنن تو موضوعات یک مقدار از فضای در واقع عقلانیت خارج میشه و به سمت موضع رادیکالی حرکت میکنه. ولی اینا جریاناتی که مطرح شد اینا همه ذیل در واقع جریان انقلاب حرکت میکنن، چرا که در واقع فردی که ذیل اون جریان حرکت نمیکنه قائل به شرکت تو انتخابات و قائل به نقش آفرینی و کنشگری تو فضای سیاسی کشور نخواهد بود. عملا جریان جبهه انقلاب و اصولگرایان رو ما میتونیم به چند دسته دوباره تقسیم بندی بکنیم، که جریان سنتی رو میتونیم مطرح بکنیم در بعد و هم که دنبال یه بازآفرینی نقش سیاست تو کشور هستند، چرا که این جریان سنتی تو سنوات گذشته تو ساختار قدرت بودن ولی الان به دلیل حالا کهولت و عدم در واقع اون برسازی و کادسازی جدید یه مقدار نسبت به جریان‌های دیگر اصولگرا میتونیم بگیم که شاید دنبال این باشن که اون ساختار در واقع بازآفرینی نقششون رو تو سیاست شدت ببخشن.
حزب مؤتلفه منظورتونه؟
عرض میکنم خدمتتون. احزاب شاخصی که ذیل اون جریان سنتی ما میتونیم مطرح بکنیم، شورای وحدت هست که شامل جامعه روحانیت میشه، اصناف و بازار هست و به صورت مشخص مؤتلفه. افراد شاخصی که ذیل در واقع این جریان سنتی ما میتونیم مطرح بکنیم، جناب آقای پور محمدی هست، آقای بادامچیان هست، آقای متکی هست، آقای حسینی هست، آقای الله کرم هست، که اینا در واقع به نوعی شورای وحدت هم شکل دادن که به موازات شورای ائتلاف تو جریان اصولگرایی داره نقش آفرینی میکنه و سازماندهیشون رو تو سطح کشور دارن و به دنبال رصد و اعلام در واقع یا نقش آفرینی فعال تو عرصه انتخابات هستن.
آقای میرسلیم دیگه مطرح نیستن؟
آقای بادامچیان الان در واقع از مؤتلفه مطرح هست که به نوعی هم به دنبال این هستش که دبیر کل مؤتلفه به نوعی به دنبال این هستش که اعلام کاندیداتوری بکنه تو انتخابات 1400.
بسیار
کاندیدای احتمالی که در واقع مد نظر این جریان سنتی هستش که به نوعی به دنبال اتحاد بر روی جناب آقای رئیسی هستند که بتونن مطالبه گری بکنن و ایشون رو به عرصه انتخابات وارد بکنند. خب ما یک در واقع جریان پیشروتون رو تو اصلاحات تعریف کردیم، یه جریان پیشروتون رو هم در واقع تو جریان
اصولگرا
تعریف میکنیم که اینا در واقع به دنبال اولا که اجماع ندارن رو کار تشکیلاتی و یه سری در واقع دوست دانشیان جوان و نخبگان معتقد به نظام هستند، اینا هم در واقع بحث موضوع رسانه‌ای و پروپاگاندا و قدرت تخریب و تو موضوعات مختلف دارند، خواهان سهم تو دولت هستن. تو مجلس گذشته ما تو مجلس انتخابات گذشته مجلس ما دیدیم که مثلا یکی از گروه‌های وابسته به این جریان یه سهم 7 نفره تو لیست در واقع تهران از مجلس گرفت و تونستن وارد مجلس بشن. احزاب شاخصی که در واقع تو این جریان ما میتونیم نام ببریم پایداری هستش که یه تشکیل یک فراکسیون اقلیت قوی تو مجلس حال حاضر شکل دادن. افراد شاخصی که ذیل این جریان میتونیم تعریف بکنیم آقا تهرانی هست، آقای محصولی هست، آقای فتاح هست، آقای خضریان هستش. کاندیدای احتمالی که در واقع این جریان پیشرو مد نظرشون هستش آقای جلیلی و تمرکزشون روی فتاح هستش، که این دو نفر در واقع بیشتر فکر میکنم که تمایلشون رو آقای فتاح باشه و آقای جلیلی هم در واقع تو سناریوی 2 مد نظرشون هست. یک جریان در واقع واقع‌گرایان هم ما میتونیم تو جریان اصولگرا تعریف بکنیم که معتقدن که یک جریان برحق تو نظام هستند و حمایت گروه‌های مختلف را به همراه دارن، سرمایه اجتماعی خوبی قائل هستند که به دنبالشون هستش، دارای ضریب نفوذ هستند و تو جریان انقلاب هم در واقع دنبال فردی هستن که شاخص پیدا بکنن و از اون کاندیدا حمایت بکنن. قرارگاه و ظرفیت رسانه‌ای جبهه انقلاب من فکر می‌کنم که در خدمت این گروه در واقع واقع‌گرایان هست که اون شورای ائتلاف هم به نوعی به اینا منسوب هستش. یک چند تا ویژگی که دارن و مدعی هستن که دارای بزرگترین شبکه در واقع استانی داخل کشور هستند و تونستن احزاب و جریان‌های مؤثر جبهه انقلاب و جذب جریان خودشون بکنن و با هم همسو بکنن. احزاب شاخصشون، حالا ما هم بحث شورای ائتلاف رو میتونیم مطرح بکنیم که ذیلش حالا احزاب و گروه‌های چنگانه‌ای که جا میگیرن و حرف واحدشون در واقع اون احزاب و گروه‌ها و جبهه ایستادگی و دیگرانی که حالا ذیل اون جریان تعریف میشن، صحبت واحدشون از بحث شورای ائتلاف خارج میشه. افراد شاخصشون آقای حداد عادل، آقای محسن رضایی، آقای چمران، آقای سروری، آقای ذوالقدر، آقای رئیسی، آقای قالیباف، آقای بزپاش، اینا افراد شاخصی هستن که تو اون نهاد اجماع سازی که عرض کردم که یک نهاد اجماع ساز تو جریان اصلاحات شگفت که رأسش در واقع آقای نبوی هستش. تو اینجا هم در واقع این جریان یا نهاد اجماع سازی
آقای بهزاد نبوی
تو جریان اصلاحات آقای بهزاد نبوی هستش، ولی خب تو جریان اصولگرا این شورای ائتلاف رو میتونیم مقابل اون نهاد اجماع ساز جریان اصلاحات قرار بدیم که فحول و در واقع به نوعی شیخوخیت جریان سیاسی اصولگرا رو ساماندهی میکنن و تحریزی میکنن تو سطح کشور. این در واقع دو جریان مؤثر با شقوقشون بودش که تو سطح کشور کنشگر هستن و تو انتخابات 1400 به دنبال نقش‌آفرینی و برسازی گفتمان خودشون هستن تا بتونن در واقع کاندیدای مطرحی که طرح میکنن تو و معرفی میکنن به افکار عمومی بتونه مورد مقبولیت مردمی قرار بگیره و با رأی بالایی که میتونه پشتوانه در واقع دولت آینده باشه انشالله بتونه تو عرصه اجرایی کشور نقش‌آفرینی مؤثر و فعال داشته باشن.
بسیار خوب. ۳۹۰۰ شماره پیامک ماست. آقای داریوش باباوند از اردبیل پیامک زدن به برنامه آقای دکتر بیات، نوشتن که اقتصاد فعال و فراگیر با دیپلماسی اقتصادی جزء برنامه کدام گروه و جناح و نامزد ریاست جمهوری می باشد؟
خدمت شما عرض کنم که کلیه گروه هایی که مؤثر هستن و کنشگر هستن تو انتخابات 1400، بحث اقتصاد هم یک شقی از در واقع گفتمانشون هستش که مد نظر هست. یعنی اگر جریان اصلاحات دنبال دو قطبی سازی و دوگانه در واقع مقاومت مذاکره هستن یا میدان دیپلماسی هستن، تو بحث دیپلماسی یک راهکارشون در واقع برای سامان دادن به بخش اقتصادی از کوریدور دیپلماسی هستش. یعنی گروه های مؤثر با توجه به وضعیت معیشتی و مباحث اقتصادی و تورمی که خدمت شما عرض کردم، کلی گروه ها یک شق در واقع اصلی موضوع ورودشون به انتخابات بحث مباحث اقتصادی و سامان دادن به شرایط در واقع تورمی هستش.
آقای دکتر، به نظر میاد تصویر کلی به نظر میرسه از جبهه اصلاحات و جبهه اصولگرا تو ذهن خیلی‌ها شکل گرفته، مبنی بر این که اصلاح طلب‌ها به نظر میرسه بیشتر ترجیح میدن با غرب کار کنن تا شرق، برعکس اصولگراها که بیشتر گرایش به شرق دارن. این تقسیم بندی درسته؟
ببینید، جریان های در واقع سیاسی دنبال برچسب زنی به همدیگه هستن به خاطر اینکه در واقع بتونن خودشون تو ساختار قدرت حفظ بکنن. ما به صورت مطلق نمیتونیم اینو مطرح بکنیم که حالا جریان در واقع اصولگرا دوباره این در راستای همون دوگانه سازی هستش، که اون دوگانه ای در واقع دیپلماسی و میدان خروجیش میتونه این باشه که شما بیای در واقع غیریت سازی بکنی جریان مقابل رو، بگی جریان مقابل فقط میخواد با شرق کار کنه، در واقع نمیتونه با دنیا گفتگو بکنه و بر مبنای این موضوع بتونی برسازی بکنی گفتمان مستقر رو و قطب در واقع مستقر رو شکل بدی تو انتخابات و بتونی رأی رو برای مال خودت بکنی، در حالی که در واقع به این شکل نیستش. یعنی فردی که رجل سیاسی میشه و از در واقع نظارت شورای نگهبان خارج میشه و به صحنه انتخابات وارد میشه، خب به زعم بنده کسی که میخواد تو این صحنه وارد بشه، رجل سیاسی مفهومش اینه که یه اشراف موضوعی و محتوایی رو کلیه مباحث داشته باشه و توان در واقع مذاکره و ارتباط گیری رو داشته باشه. و یک اصلی که در کشور مهم هستش این که منافع ملی چه اقتضائاتی داره. اقتضائات منافع ملی کشور اگر این باشه که در واقع با غرب وارد مذاکره بشه انجام میده، اگر با شرق وارد مذاکره بشه انجام میده، ولی اصل چی هستش؟ این که منافع ملی ما در اون شرایط حفظ بشه. و این بحث در واقع من نمیپذیرم این بحثو که به این شکل. من میگم که در واقع غیریت سازی هستش که دو فضای در واقع عملیات روانی انتخابات پیش رو داره صورت میگیره. من الان مباحثی که دارم مطرح میکنم سوی فکری ندارم، یعنی سعیم بر این هستش که شرایط موجود رو برای شما ترسیم بکنم بدون در واقع سویه فکری، که یک جریان در واقع منکوب نشه و یک جریان در واقع مورد قبول بگیره. و نظری که عرض میکنم سعیم بر این که یک نظر بی‌طرفانه و خارج از فضا باشه که بتونه فضا رو بهتر تشریح بکنه و مردم بهتر بتونن تصمیم بگیرن و اصل مشارکت و مشارکت گسترده که برای ما اهمیت داره و برای نظام قابل توجه هست اون محقق بشه.
بسیار خوب، ساعت 12:21 و الان 50 ثانیه است. سری بزنیم به اتاق فرمان. یکی دو تا پیامک داریم آقای دکتر بیات که پرسیدند آیا آقای احمدی نژاد در انتخابات شرکت میکنند یا خیر؟
جناب آقای دکتر احمدی نژاد در واقع سعیشون بر اینه تو ماهای گذشته کنشگر فعال بودن و مداوم به دنبال این هستن که کنشگریشون رو حفظ بکنن، ولی کن در واقع بازم به صورت قطعی ما نمیتونیم بگیم که حضور خواهند داشت یا حضور نخواهند داشت، ولی علل اصول در واقع کنشگریشون رو تو فضای انتخابات دارن حفظ میکنن، یعنی به دنبال کنشگری هستن، ولی تصمیم قطعیشون رو در واقع نمیشه الان تخمین زد به جد که در واقع میتونن وارد بشن یا نمیتونن وارد عرصه بشن.
بسیار خوب. نه خوبه، اینم بگین دکتر، اتفاقا چون سواله که موضوع آمدن آقای دکتر ظریف در انتخابات سوال مهمی الان
که منفجر شد.
بفرمایید،
سوال در واقع از تالی چی هست؟
ببینید، این که آقای دکتر ظریف الان خیلی این موضوع چیز هست، مثلا همین آمدن آقای دکتر احمدی نژاد ممکنه که معادلات رو جابجا کنه، آمدن آقای ظریف ممکنه که وزنه‌های انتخاباتی رو جابجا بکنه. الان موضوع آمدن آقای دکتر ظریف هم مطرحه.
ببینید خب ما یه بحثی تو جریان اصلاحات و جریان اعتدال دولت شاهد بودیم تو روزهای گذشته. خب ما دیدیم که خب نهاد اجماع ساز در واقع اصلاحات به نوعی موافقت ضمنی با کاندیداتوری آقای ظریف تو انتخابات 1400 داشتن و متاسفانه بعد از 48 تا 72 ساعت از این موافقت ما دیدیم که یک فایل از ایشون منتشر شد تو فضای افکار عمومی که به نوعی اون فایل دنبال این بودش که مطالبی که تو مطرح شده بود دنبال قطبی سازی تو جامعه بود و دوگانه‌ای در واقع میدان و دیپلماسی تو جامعه شکل بده و به نوعی دولتی‌ها دنبال این بودن که سیاست خارجی و محور در واقع هیجان و قطبی سازی جامعه قرار بدند و تو اون راستا هم عرض کردم خدمتون، من تحلیلم این هستش که چیزی که مد نظرشون هست آقای ظریف و آقای لاریجانی هستش که امکان بازسازی تو حوزه سیاست خارجی رو دارن و بتونن اون در واقع توالی جریان اعتدال باشند. خب اگر در واقع تو اون جریانی که شک گرفت و فایلی که پخش شد، حالا من تحلیلم این هست که تو یه بحثش حالا منتشر دهندگان فایل اولا دنبال این بودن که اون فضای ناکارآمدی که اتفاق افتاده تو عرصه رو یکی به ترامپ برگردونن، یکی هم در واقع به سیاست‌های داخلی که اتفاق افتاده بود یک، و نکته دومون دوگانه در واقع میدان دیپلماسی و شدت بهش ببخشن دو، و نکته سوم حالا اگر از یک پرده و منظر دیگر بهش نگاه بکنیم من فکر می‌کنم که آقای ظریف و در واقع به نوعی قربانی این قصه شد تا کاندیدای دیگری بتونه بیاد و تو اون جریان نقش بازی بکنه و بتونه پرچم اعتدالیون و اصلاحات رو دست بگیره. به زعم منده بیشتر در واقع آقای ظریف تو این جریان آسیب دیدش و به نوعی دچار خدشه شد افکار و سیاست گذاریایی که انجام میده. خب به هر صورت کسی که میخواد تو موضع رجل سیاسی قرار بگیره باید اشراف و همه جانب نگریش و موضع‌گیری‌هاش در راستای سیاست‌های کلی نظام و امنیت کشور باشه و اگر در واقع وارد خطوط قرمز بشه و اون اولویت‌ها و سیاست‌های کلی کشور رو حتی تو عرصه در واقع نظر هم بیاد مورد خدشه واقع بکنه، من فکر می‌کنم که اون بحث رجولیت سیاسیش مورد خدشه واقع میشه و آسیب جدی میبینه. پس بر همین اساس اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم به نوعی در واقع آقای ظریف شاید تو این موج سازی که صورت گرفت از فایل صوتی که در واقع منتشر شد به نوعی من میتونم بگم که ذبیح و قربانی بودش که بتونه تو جریان اعتدال آقای لاریجانی برسازی بکنه و بیاد جای ایشون در واقع قرار بگیره.
متشکرم و عذرخواهی میکنم از بعضی از شنوندگانی که محبت کردن به برنامه پیامک زدن، منتها اسم عذر میخوام اسم بعضی از افراد رو آوردن داخل پیامک که خب معذورم از خوندنشون یا طرفداری کردن از افرادی، گفتن فقط مثلا فلانی که من معذورم از خوندنشون. مهمان برنامه ما آقای دکتر مصطفی بیات، کارشناس مسائل سیاسی و پژوهشگر سیاسی، خیلی شفاف جبهه های در واقع گرایش های مختلف جبهه اصلاحات و جبهه اصولگرا رو برامون توضیح دادن. نکته دیگه ای هست در تکمیلش آقای دکتر بیات؟
خدمت شما عرض کنم که حالا اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم مطالبمون رو، من عرض کردم بیشتر جریان شناسی کردیم گروه‌های مؤثر و کنشگرایی که تو عرصه انتخابات هستند، ولی کن در واقع ما انتخابات پیش رو شرایط در واقع خاصی رو تو کشور داریم و مردم باید سعی بکنن که انتخاب دقیق و مؤثری داشته باشن و با مشارکت در واقع گستردهشون بتونن پشتوانه‌ای بشن برای دولت آینده که بتونه وضعیت در واقع فعلی و سامان ببخشه. یعنی هرچه مشارکت بیشتر باشه، هرچه به سمت عقلانیت ما بیشتر حرکت بکنیم، میتونیم در واقع آینده کشور رو بهتر بسازیم و بتونیم از شرایط تحریم و موضوعاتی که به کشور ما عارض شده گذر بکنیم و وارد فاز دیگری از انقلاب اسلامی بشیم. من تلقیم این هستش که فردی باید در واقع مستقر بشه که بتونه یک دولت قوی و کارآمد در کشور شکل بده و اون فرد با اون در واقع قوت و کارآمدی و توانی که داره بتونه اون انسجام بخشی و تو نهادها و سیستم